دیماه داریم گفتگو میکنیم. اما جناب آقای دکتر پرویز انصاری راد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان که بیش از 3 دهه تجربه دارید در حوزه آموزش و تدریس و تألیف، میخوایم با شما در عرض 3 دقیقه انشاءالله یه جمع‌بندی داشته باشیم. بفرمید. آقای بسیار عالی. آقای دکتر علی باقر طاهری نیا، ریاست محترم مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و عضو دائمی شورای معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. جناب آقای دکتر علی باقر طاهری نیا، ما می‌خوایم که یه جمع‌بندی داشته باشید در عرض کمتر از 5 دقیقه، انشاءالله بتونیم با شما جمع‌بندی داشته باشیم. بفرمایید.
ولی دوستان هستم، به تعبیر شما این شب سرد و این بحث داغ خیلی شنیدنی بود، و به خصوص این بخش آخری که دیدگاه داوطلبین و علاقمندان به دانشگاه فرهنگیان رو شنیدیم خیلی ارزشمند بود. نکته‌ای که من میخوام عرض کنم این که استناد به رأی دیوان و تمرکز روی سن 40 سالگی به نظرم یه دفاع بد از افزایش سقف سنیه که توی صحبت خود داوطلبا هم بود. لذا به نظرم میرسه که شورای عالی آموزش پرورش به عنوان عالی ترین شورای تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت از موضع کارشناسی بشینه و رأی دیوان رو تحلیل کارشناسی بکنه. مثل این گفتگوی امشب ما، بحث بر سر این نیست که رأی اجرا شود یا نه، این بحث حقوقیه و لازم الاجراست و مسیر اصلاحش هم در خود قانون پیش بینی شده. منتها شورای عالی آموزش پرورش تحلیل کارشناسی از پیامدهای اصرار بر این سقف سنی 40 سالگی رو بیاره تحلیل بکنه، ارائه بده، از مبادی حقوقی دنبال اصلاح اون رأی دیوان باشه و اون اصلاح ممکنه به تقلیل از 40 سالگی به 30 سالگی منجر بشه، و این کار هر چی زودتر انجام بشه از نگرانی و بلا تکلیفی داوطلبان و خانواده ها و نگرانی کارشناسان تعلیم و تربیت و متولیان تعلیم و تربیت جلوگیری میکنه. بسیار. اگر این وضعیت همین شکلی ادامه پیدا کنه، هم داوطلبان بلا تکلیفن و همیشه نگرانن، هم متولیان امر تعلیم و تربیت به درستی نگرانن که سقف سنی 40 سال بعد وارد دانشگاه فرهنگیان بشه، بعد این رو هم توی یک صحبتی که از دوستانمون بود، بیاد 40 سال سن داره، 4 سال هم میخواد بعد درس بخونه، 44 سال بعد چند سال میخواد خدمت بکنه، این با ضوابط بازنشستگی رو هم از اون ور ببینیم. لذا شورای عالی آموزش پرورش به عنوان متولی در واقع هم حقوقی هم کارشناسی این موضوع ورود پیدا بکنه، تحلیلی ارائه بده به قضات محترم و از مسیر حقوقی دنبال اصلاحش باشه و شفاف سازی. حالا شاید مثلا فرض کنید من کارشناس اصرار من بر این است که سن هر چقدر پایین تر باشه، بالای در واقع سن 18 سال تا 20 سال تا 22 سال تا 24 سال هر چقدر توی این محدوده سنی باشه موفق تر خواهد بود در برقراری ارتباط و ایجاد زبان مشترک و فهم مشترک و درک مشترک از مسائلی که به نیاز دانش آموز و مترقی است. هر چقدر این فاصله بیشتر بشه نگرانی ها بیشتر میشه. لذا به نظرم این تعداد زیاد مخاطبین شما، اونهایی که پیام گذاشتن و تا این وقت شب برنامه رو تعقیب کردن، حاکی از اهمیت موضوع هست. ساده از کنار این موضوع نگذریم. خانواده ها نگرانن، متولیان امر تعلیم و تربیت نگران‌تر.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر علی باقر طاهری نیا، ریاست محترم مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و عضو دائمی شورای معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. شب بخیر میگم به شما و با شما خداحافظی میکنم. محتاجم. جناب آقای دکتر پرویز انصاری راد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان که بیش از 3 دهه در حوزه آموزش و تدریس و تألیف همراه ما بودید و به صورت تلفنی با شما هم 3 دقیقه جمع‌بندی می‌کنیم. بفرمایید.
بله، من کار می‌کنم از شما و همکاران عزیز آقای دکتر وحیدی و آقای دکتر طاهری نیا هم که نکات خیلی خوبی رو ارائه کرد. اما خصوص
جناب آقای دکتر پرویز انصاری راد، ارتباط ما با شما برقراره؟
صدای شما رو دارم.
بله بفرمایید.
منو دارید؟
بله بله بفرمایید.
در خصوص نکاتی که آقای امرایی فرمودن، من و تو صحبتاش اشاره‌ای داشتن، من دو نکته اول شفافسازی بکنم بعد جمع‌بندی ما انجام بدم. یکی این که من صحبت کردم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر حقوقی قانونه. چای گویا آقای امرایی نسبت به این موضوع نظر داشتن که اینطوری نیست. دانشگاه فرهنگیان سال 89-90 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قانون که مراکز تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان ارتقا پیدا کرد و مصوبه مجلس نداره دانشگاه فرهنگیان، و شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه فرهنگیان رو در واقع مصوب کرده و به صورت قانونی داره کارش رو دنبال می‌کنه. این یه نکته. نکته بعدی رو اون 120 نفر که من گفتم 20 نفر، نظرم این بود که مراجعه به ماده 91 هست که احتمال این قضیه هست که 20 نفر از قضات، هیئت عمومی یا خود رئیس قوه یا رئیس دیوان بتونن این رو در واقع مطرح بکنن و مراجعه بدن به ماده 91. نکته بعدی، خب قانون لازم الاجراست. اصلا این که قانون الان باید اجرا بشه، خب همه ما مکلفیم به اجرای قانون. این صحبت ها برای پیشنهاداتی است که من در این خصوص دادم در صحبت های قبلیم. اما نکته اینجاست، چرا ما این شرایط برامون پیش اومد؟ به خاطر اینکه در ماده 28 اساسنامه گفته شده که ما در شرایط اضطرار میتونیم به استخدام دانش آموخته های دانشگاه های دیگر بریم و این سن اینجوری بالا مطرح شد. اگر ما به توسعه کمی و کیفی که مقام معظم رهبری در سال 97 در دانشگاه فرهنگیان حضور پیدا کردن و تأکید کردن بر توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان، وزارت علوم رو، سازمان برنامه بودجه رو، همه دستگاه‌های زیربط رو به این موضوع، مجلس رو، ولی متأسفانه این توسعه کمی رخ نداد. ما چرا با کمبود معلم مواجه هستیم؟ بنده به عنوان معاون دانشجو بیش از 4 سال معاون دانشجو بودم، تازه من زیر سوال می‌رفتم که شما چرا پذیرش 25000 نفر رو در سال دنبال می‌کنید جا ندارید؟ شما می‌خواستیم که کلام آقا خواسته مقام معظم رهبری زمین نمونه، و از آقای امرایی و دوستانشون در مجلس من می‌خوام که به سمت زمین نموندن حکم مقام معظم رهبری که به توسعه کمی کیفی، ما خیلی از فضاها رو الان داریم بلا استفاده است و اینها در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار داده بشه، تا این صحبت آقا که پذیرش معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی رخ بده اتفاق بیفته. ما اگر فضای کم لازم رو داشته باشیم میتونیم این مسیر رو طی بکنیم.
بسیار عالی.
بله، من نکته آخر رو بگم.
بفرمایید.
اما در رابطه با این قضیه، پیشنهاد مشخص من این هست که همونجوری که آقای دکتر طاهر نیا گفتن، خب بالاخره این قانون هست و یک سری اختلافایی بین صاحب نظران و قانونگذاران مثل نمایندگان مجلس و ما متخصصین تعلیم و تربیت هست. ما اعتقاد به یک شرایطی، ما تربیت معلم رو میگیم داریم و دوستان ممکنه آموزش معلم رو، ما آموزش معلم رو دنبال نمی‌کنیم. اینکه دانشجو های یا استخدامی های ماده 28 به خاطر اینکه گفته میشه یک سال آموزش، هرگز اینها یک سال آموزش ندیدن و اصلا شرایط آموزش رو پیدا نمی کنن و بدون آموزش در سر کلاس های درس حاضر میشن. ما به تربیت معلم اعتقاد داریم و این رو انشالله قانون اجرا بشه در حال حاضر، ولی بالاخره با مصوبه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی داره یا لایحه ای که دولت میتونه به مجلس بده و این شرایط رو برای دو بخش که استخدام الان به دلیل اضطراره، یعنی اگه اضطرار نباشه فقط ما باید دنبال همون پذیرش دانشجو از دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم بریم انشاءالله.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم و اینکه تا این زمان از شب برای مردم و همراه مردم بودید، پاسخگو بودید. خیلی خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر پرویز انصاری راد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. شب بخیر میگم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، منم از شما تشکر میکنم.
بسیار عالی. جناب آقای قربان شما. جناب آقای دکتر محمد پاک سرشت، ریاست محترم پردیس شهید مفتح شهر ریت. 3 دقیقه با شما جمع‌بندی میکنیم، بفرمید.
ممنون و سپاسگزار از مخاطبان گرامی که تا کنون بسیار گرم به قول شما در این هوای سرد ما رو دنبال کردن. من دغدغه ای که اون دخترمون پیام آخری رو داشت قبلا پاسخ دادم و میخوام به امثال این دخترمون نوید بدم که خب به حمدالله شما که کارشناس ارشد یا کارشناس هستید یا حتی دکتر هستید، در روند این 10 سال دانشگاه فرهنگیان در قالب ماده 28 ما شما رو جذب کردیم و بازم جذب میکنیم. این نکته اول. گرچه درباره ماده 28 و آموزشش الان آقای دکتر انصاری راد و دوستان هم اشاره کردن، اشکالاتی داریم، چون با 1 سالی که اونم 1 سالش شاید جنبه بندی 1 ماه هم بیشتر نمیشه و اونم پنجشنبه جمعه و دیدارهای فامیلی و بعد میخوان درس هم بخونن، واقعا بدون آموزش تربیت که بماند؟ چون ما مدعی تربیت انسان 40 ساله، انسان 35 ساله، انسان 30 ساله، 25 ساله هم نیستیم. ما مدعی تربیت معلمی هستیم که عرض کردم در ابتدای سخن 14 ساله باشد تا نهایت 24 ساله که الان در وزارتخونه داره انجام میشه. ما مدعی تربیت معلمی هستیم که باید در محیط شبانه روزی با فرهنگ تربیت معلم، همونطور که یادگار شهیدان رجایی با هنر است، به 30 سال تا 35 سال خدمت بپردازد. چند نکترم برادر عزیزم جناب آقای امراهی اشاره کردند که خب چرا شما بازنشسته ها رو دارید به کار میگیرید. همونطور که آقای جواهری اشاره کردن، ما بحثمون ورود به دانشگاه یا آموزش پرورشه. در خروج خدا رحمت کند پدر فلسفه تعلیم تربیت ایران مرحوم علی شریعت مداری رو با سن 92 سال دست این استاد تمام فلسفه تعلیم تربیت رو می گرفتن در سر کلاس و در همون اوان در واقع تدریسشون که تو همین سن در واقع کهنسالی بود جان به جان آفرین دادن. پس ما بازنشسته آموزش پرورش، بازنشسته تعلیم تربیت رو ما برای خودمون بسیار عزیز می‌داریم و باید هم استفاده کنیم. نکته آخر، بله، برای اینکه دوستان بهش اشاره کردن، ما هم در بحث شغل که شهید رجایی فرموده بودن و این عشق است و در بحث نظام تعلیم و تربیت، من خواهشم به عنوان سخن پایانی این است: دیوان عدالت اداری که به عدالت معروف و مشهوری، از تو تقاضا می کنم که اون افرادی که ترک فعل کردند و ما را و آموزش پرورش را به این مصیبت گرفتار کردند، اونها رو حتما بخواهی به دادگاه. و هدیه می کنم به شما آخرین کلام، فرمایشی رو از رهبر معظم انقلاب که فرمودند در باب مسئله آموزش پرورش باید یک نکته را عرض کنم. بعضی ها هنوز قادر نیستند که نقش آموزش پرورش را در پیشرفت همه جانبه کشور درک کنند. یک خطای راهبردی در بین برخی از مسئولین در گذشته وجود داشته که خسارت هایی هم وارد کرده و آن کوچک انگاری این دستگاه حیاتی است. برخی مسئولین قدر و عظمت و ابعاد تأثیر این دستگاه حیاتی را نشناختند. بعضی آن را به صورت یک مزاحم و به صورت یک مجموعه مصرفی نگاه کردند. همین دیدگاه که شاید 24 سال از 45 سال انقلاب رو حکومت داشتند و آموزش پرورش و تربیت معلم رو ضربه زدند، ما رو به اینجا رسونده.
بسیار عالی. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای دکتر محمد پاکسرش، ریاست محترم پردیس شهید مفتح شهر ریت، جناب آقای دکتر محمد علی جواهری کاشانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. 1 دقیقه با شما جمع‌بندی می‌کنیم، بفرمایید.
من تشکر میکنم از این جلسه و شما همکاران عزیزم. در مجموع میخواییم بگیم که یه رأی اومد در ارتباط با شرایط عمومی استخدام بود و من همینجا تقاضا دارم از عزیزانمون در وزارت آموزش و پرورش، بالاخره این جوان‌ها باید 10 سال پیش می آمدن، حالا این تعدادی که اومدن تقاضا دادن روش بشینیم یه کار کارشناسی بکنیم. این عزیزان چون اینا برای ما فرقی نمی کنن، اینا همه عزیز ما هستن، فرقی نمی کنه. ببینید ما یه سندی داریم که باید به اون مقید باشیم به لحاظی، از اون استراتژی نباید کوتاه بیاد، اون یه بحث عمومی است، حتما هم باید رعایت بشه. و از طرفی هم یه تعدادی هستن که دارن اینجا آسیب میبینن بنا به گذشته. ما بهتره بیایم یه تعمقی کنیم، یه جلسه بگذاریم برای امثال این عزیزانمون که هم از یک طرف اینا رو فوق خشنی که ما اینا رو در یه مجموعه جمع میکنیم، بگیم در یه مرکزی مثلا این اتفاق بیفته که هم به لحاظ استنکاف قانون، چون قانون رو هیچ کس نمیتونه تخطی کنه، ما یه موقع اینجا بحث کارشناسی میکنیم، یه موقع بحث قانون میکنیم. قانون برای ما سمع طاعت هاست و اگر بتونن عزیزان ما در نظام تعلیم و در وزارت خونه، این عزیزانی که تقاضا داشتن اومدن ثبت نام کردن، اینها رو ما در یک مرکز حداقل به اصطلاح اینا رو جمعشون بکنیم که بتونیم اون مشکلشون هم حل بکنیم
انشاءالله.
ولی برای سال بعد حتما یک کار کارشناسی بکنیم و این بحث رو انشاءالله ببندیم. ضمن این که من جمله آخرم فقط این باشه که میخوام این جمله آخر رو بگم، آقای امرایی صحبت بکنن
بفرمایید،
یعنی هدیه بکنم به شما برادر عزیز.
سپاس از شما. و من
جمله آخر رو گفتم، جمله آخر این بود که میخوام این جمله رو ایشون بگه. حالا
بسیار عالی جناب آقای، خیلی متشکرم از جناب دکتر محمد علی جواهری کاشانی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و جناب علی امرایی عضو محترم کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت. بفرمایید.
خب من تشکر میکنم از صدا و سیما به خاطر پرداختن به این موضوع و تشکر میکنم از شنوندگان عزیز، اساتیدی که در خدمتشون بودیم. داوطلبین عزیز، صدای گرم شما امشب حسابی حال و هوای برنامه ما رو عوض کرد و مطمئن باشید که تماس و پیام هایی که از طرف شما عزیزان با ما گرفته میشه، با دبیر محترم کمیسیون آقای دکتر سبتی و بقیه دوستان ما در مجموعه کمیسیون گرفته میشه. ما هم در واقع دغدغه این موضوع رو داریم و حتما در کنار شما هستیم تا پایان این مطالبه. به شما عرض میکنم داوطلبان عزیز و شنوندگان عزیز، آقای دکتر احمد توکلی قصد داشتن که شکایت رسمی انجام بدن از مستنکفین این رأی که یکی از مقامات هیئت دولت با ایشون صحبتی میکنن و میگن که فعلا این شکایت رو انجام ندید تا ما داریم پیگیری های لازم رو سریعا انجام میدیم. و از این جهت میخوام خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنیم که خیالتون راحت باشه، ما تا پایان کنار شما هستیم، تمام توان و تلاشمون رو خواهیم گذاشت که قانون له نشه، پا بر روی قانون گذاشته نشه، رأی 120 قاضی هیئت عمومی دیوان نادیده گرفته نشه. در کنار اینها باید حتما به دانشگاه فرنگیان، به نظام تعلیم و تربیت توجه بشه. من در حد 30 ثانیه پایانی عرض کنم که در خصوص شرط مدرک تحصیلی که پیام هم داده بودن به شما، اومدن شرطی گذاشتن که لیسانس و بالاتر از لیسانس نمیتونه در دانشگاه فرنگیان کنکور شرکت کنه. آیا آموزش پرورش به دنبال جذب متخصص نیست؟ آیا آموزش پرورش به دنبال کسی نیست که دکترای برحال مدیریت داشته یا دکترای آموزش ابتدایی داره؟ این هم یکی از شرایطی است که مثل سن دانشگاه فرهنگیان باید بازنگری بشه و دیوان هم انشالله تقاضا داریم به این قضیه ورود کنه. در کنار شما عزیزان داوطلبان هستیم تا زمانی که این مطالبه با موفقیت به پایان برسد انشالله.
در چارچوب مبانی نظری، سند تحول و قوانین و مقررات موجود نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی
انشالله. همین رأی دیوان هم بر اساس همین مبانی بود.
حالا بحث های خاص خودشو داره، این رأی دیوان هم بحث خودشو داره
انشالله. خیلی متشکرم از جناب علی امرایی عضو محترم کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت. عزیزان من در پخش رادیو گفتگو خسته نباشید، خدا قوت میگم که همیشه و همواره در رسالت صدای اندیشه ها همراه شنوندگان عزیز هستن. از حسین روزبهانی عزیز تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه، حامد مرادی عزیز که صدا بردار این شیفت از پخش از رادیو گفتگو بود و همراه ما بود، من کمترین ایمان قاسم پور به عنوان کارشناس مجری این برنامه و گوینده از اساتیدم استفاده کردم. خیلی متشکرم. شب شما بهشت، شب شما به عشق و هر آنچه که در موردش صحبت کردیم یادمون باشه که تشکیل هویت نسل جدید به دست معلم است، نقشی پررنگ‌تر از نقش خانواده و پدر و مادر.
صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه فراکسیون شهدا توجه فرمایید.
به این عکس ها خیره شو خیره شو به
اون الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها
نخا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره ولی ایستادن فقط کار ماست ما که قصمون قصه خواب نیست بیا دل به دریا بزن شک نکن سرانجام این رود مرداب نیست.
فراکسیون شهدا این قسمت شهید کامیاب.
این بخشی از یادداشت‌های روزمره قاسم سلیمانی در 19 سالگیش است. روزهایی که از محل زندگیش بیرون می رود و پایش به جلسه باز می شود که چیز زیادی از حرفهای سخنرانش متوجه نمی شود، اما یک چیز را می داند.
فقط می دانستم او ضد شاه است.
یک طلبه که به قول قاسم سلیمانی پوشیده حرف می زد.
بخشی از سخنرانی شهید کامیاب.
در مسیر پیروزی فکر و پیروزی ملت گذشته اینجاست که خواهید توانست رضای خدا را به دست بیاورید.
سید رضا کامیاب اهل یک روستا در دل گناباد خراسان بود، اما یک جا بند نمی شد. یک روز وسط زلزله کاخ گناباد و روزهایی هم در شهرهای مختلف ایران،
حجت الاسلام و المسلمین فرزانه دوست شهید،
اون ستادی که تشکیل شده بود به وسیله رهبر معظم انقلاب و شهید هاشمی نژاد و آیت الله باز تبسی، ما به عنوان طلاب جوان اونجا کمک میکردیم به زلزله زدگان.
سید رضا آن موقع یک طلبه 18 ساله بود که با آقای خامنه ای آشنا شد.
یکی از عوامل ورود هیجان همگیر مبارزه در کرمان پیش از پیروزی انقلاب شخص شهید کامیاب بود که بسیار حقوق زیادی اونجا داره. کرمان، رفسنجان و خیلی از جاهای دیگه ایشون مسافرت میکردن.
شاید همین آشنایی بود که پای سید رضا را به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خراسان باز کرد. آن روزها در خراسان سه روحانی به مبارزه سیاسی شناخته میشدند: سید علی خامنه‌ای، سید عبدالکریم هاشمی نژاد و عباس واعظ طبسی. بعد از مدتی ضلع چهارم این جمع شد سید رضا کامیاب.
ابو طالب واعظی مقدم دوست شهید.
پیرامون صحبتشون بیشتر در رابطه با امپریالیست بود، یهودی شناس بود، این مسائل بود در منابرشون در منبرها.
بخشی از سخنرانی شهید کامیاب.
ما نخواهیم گذاشت که عمال امپریالیست ها و خائنین دنیا بیان منابع ملت های مسلمان را به رایگان ببرند.
حجت الاسلام صادقی نسب دوست شهید.
نیروهای رژیم میخواستن مثلا در پایان دستگیر بکنن ایشون رو، ایشون هم یک شب دو شب گاهی زودتر میرفت و ناپدید میشد.
بعد از انقلاب شد یکی از اعضای اصلی حزب جمهوری اسلامی در مشهد.
مسئولی در برابر حق خدا و حق خودت و حق بندگان خدا به پا بخیزی و قصاص کنی.
بعد از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت عبدالحمید دیالمه و صادقی، نمایندگان مشهد سال 60 برای انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی کاندیدا شد.
جلیل تهرانی دوست شهید.
مرحوم آیت الله طبسی و شهید هاشمی نژاد از ایشون خواستن که کاندید بشن، ایشون نپذیرفتن. مقام معظم رهبری مشورت کردن، ایشون فرمودن که الان ضروریه که ایشون کاندید بشن برای نمایندگی مجلس. ایشون فرمودن که من میپذیرم.
ابو طالب واعظی مقدم دوست شهید.
یک ریال ایشون خرج میدارم، یقین مدارم که یک ریال خرج انتخابات نکرده، خرج تبلیغات نکرده.
دوم مرداد با حدود 300 هزار رای در انتخابات میان دوره مجلس سید رضا کامیاب نماینده مشهدی ها شد.
محمود حسینی دوست شهید.
به شدت در مقابل منافقین استادگی میکردن و این اندیشه ها رو فاش میکردن و برخورد میکردن و روشنگری میکردن. اینها خب برای منافقین سنگین بود.
جلیل تهرانی، دوست شهید.
اومدن از دیوار پشتی حزب جمهوری اسلامی با کوکتل مولوتوف، چون میدونستن اتاق ایشون در کجا قرار داره، از بیرون کوکتل مولوتوف انداختن که ایشون رو اونجا به شهادت برسونن روز قبل. ولی چون دیوار بلند بود و یک حفاظی هم داشت، این کوکتل مولوتوف برگشت و ساختمان روبرو رو آتش سوزی کرد.
8 مرداد سال 60 سید رضا کامیاب، نماینده 31 ساله مشهدی ها، وقتی میخواست از دفتر حزب جمهوری اسلامی به سمت تهران و مجلس بیاید، با 2 گلوله منافقین به شهادت رسید.
مرحوم آیت الله واعظ طبسی فرمودن که شهید کامیاب برای خیلی ها از ما کمک میگرفتن و کمک میدادن، ولی یک بار برای خودشون کمکی نخواستن.
سید رضا فقط 6 روز نماینده مجلس بود.
بخشی از سخنرانی شهید کامیاب.
انقلاب ما اون وقتی میتواند تداوم پیدا کند و افغانستان و پاکستان و عربستان و عراق و همه دنیای محرومین و مستضعفین را فرا بگیرد که جنبه های اصولی و ایدئولوژیک انقلاب ما زنده شود و مردم اسلام را در حرکت زنان و مردان و اخشار مختلف و نیروهای مسلح ایران ببینند، اسلام رو نمت کنند در عمل نه در سخن.
شاید همین حرف ها بود که باعث شد سالها بعد قاسم سلیمانی در خاطراتش بنویسد که آن مرد افکار او را با انقلاب خمینی آشنا کرد.
برنامه ها رو از بخش سوم رادیو گفتگو میشنوید شنوندگان ارجمند. تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و دوستان ما میتونن با ما در ارتباط باشن با این 2 شماره که خدمتون عرض میکنم: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در